الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتگوی ما در رابطه با شرایط عوضین در اجاره درمانی به اینجا رسید که باید عوضین معلوم باشن. عوض مجهول اگر داشتیم اجاره باطل میشه و قرارداد باطل خواهد. وقتی ما این مطلب را دقت میکنیم، میخواییم بگیم دلیل این شرط چیه؟ بحثایی که دو سه روز به اصطلاح بررسی کردیم و مطرح کردیم به اینجا رسید که این مجهول بودن عوضین در قرارداد اجاره هیچ جمعی از جمعهای عقلایی بشر نپذیرفته و همه عقلا بناشون بر این هست که در عقد اجاره عوضین معلوم باشه، برای اینکه ضرر میکنن دیگه، یا یک مال خودشون را به خطر میاندازن، حالا به یه تعبیر دیگری بگیم. معلوم نیست چه میخواد گیرشون بیاد و چه میخوان بپردازن. طبیعیه که چنین معاملهی عقلا نمی کنن. خب اگه مبنا شد این قضیه و ما طبق بنای عقلا گفتیم بایستی عوضین در عقد اجاره و قرارداد درمانی که ما میبندیم در بحث خودمون معلوم باشه، این بحث همینجا تقریبا دیگه جمع می شود. الا اینکه ما دیروز و روزهای قبل خدمتتون عرض کردیم که فقهای ما استناد به دو چیز کردن غیر از بنای عقلا که بگیم آقا این جز از امور ضروری مورد قبول همه انسان ها هست، شارع هم امضا فرموده و سلام تمام شد، که گفتیم مرحوم سبزواری هم گفته اولا اینا که اینجوری استدلال کنیم برای این. اما اگر شما آمدید و گفتید نه، استدلال فقها در تاریخ چه بوده، دیدیم که به اجماع و قاعده نفی غرر یا نهی از غرر آمدن استناد کردن. بحث اجماع را که گفتیم اجماع در به این جوری که ادعا شده و در این مسئله نمیتونه دلیل قاطع برای ما باشه. این مسئله قاعدتا منتفی میشه. اما اگر شما آمدید و فرمودید که نه، ما کاری به اجماع نداریم، مدرک این اجماع هم اون قاعده غرر و نهی از غرر هست، بعد بگیم این قاعده را بررسی کنیم. ما عرض کردیم که قاعده چون به اصطلاح مستندش روایت نبوی هست، قاعدتا باید از دو موضوع بحث بکنیم، از سند روایت و از دلالت روایت. در بحث سند، حالا به خاطر اینکه همه تلقی به قبول کردن این روایت را، قاعدتا باید ما از نظر سند نهایتا بپذیریم، یعنی هر چیزی رو بالا بکنیم، گرچه از نظر فنی سند روایت دچار مشکل هست. اما اینکه علما شیعه و سنی فریقین این روایت را از حیث اینکه صادر شده تلقی به قبول کرده، حالا مدارک زیادی هم میتونید مراجعه کنید که به اصطلاح شیعه و سنی این را نقل کرده. بنابراین سند را هرچه خدشه بکنیم، نهایتا مجبوریم به پذیرش این که این روایت، مضمون این روایت صادر شده و از جهت صدور غیر از یه تفنن طلبگی که بد نیست حالا بعضی وقتا هم به خرج بدیم، چیزی دستگیر ما نمی شود. اما در باب دلالت، خب ما باید تکلیف خودمون را با این عبارت روشن کنیم که نه النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر. خب این غرر چیه که نهی شده ازش؟ یعنی ما باید چه مطلبی را از این بفهمیم؟ اون چه که مسلم هست، علما در بحث اجاره در سه تا مسئله با تکیه بر این حدیث فتوا دادن، که یکیش همینه که ما الان بهش مبتلا هستیم. اگر که عنایت داشته باشید، بله، ما مواجهیم با اینکه بله در این کتاب شریف العناوین الفقهیه که عرض کردم این را بخونید، به شما که عرض بکنم بله، عنوانی که اینجا از عناوین مبطل عقود که چند تا از عناوین را ایشون گفته هست که مبطل عقود هستند، در جلد دوم به اصطلاح العناوین الفقهیه صفحه 309 می‌فرماید العنوان السابع و الاربعون، عنوان 47 قاعده غرر. حالا در این که قاعده غرر مبطله، یعنی اگر غرر یه جایی پیدا شد مبطل عقد هست، این که مفصل ایشون فتاوای علما را نقل کرده که به خاطر وجود غرر فرمودن این معامله باطله. اما این که حالا ما از این قاعده چه غرر چیه که هر وقت هست عقد را باطل میکنه، این پرسش ایشون در صفحه 311 میفرماید و یتزه من هذه القاعده اشتراط العلم به وجود العوضین و الوسوق به. یکی از مطالبی که فرموده برای پیشگیری از غرر باید انجام بدیم و این قاعده به ما میفهمونه اینه که شما وقتی میخواهید معامله بکنید باید علم داشته باشید که عوضین و مطمئن باشید که عوضین موجودند فی الخارج. عرض میرسید اگه عوض وجود نداشته باشه معامله میشه غرری. خب میفرماد به خاطر همینه که در بیع سلف میگن که شما در تاریخی که میخواید جنس را مثلا سلف بخرید یا بفروشید، اون زمانی که زمان تسلیم جنستون هست باید فصل به اصطلاح به دست آمدن اون میوه یا اون محصول باشه. برای چی؟ برای که عام الوجود باشه، یعنی ما مطمئن باشه دلمون که در اون فصل موجوده. حالا مثلا شما در این فصل زمستان سلف آمده بودید بیایید معامله بکنید، در مثلا اول بهار یه پولی را بگیری به عنوان کشاورز، بگی من در بهمن ماه گندم به شما تحویل میدم. خب فصل برداشت گندم خرداده، تو فصل بهمن اگه کسی گندم تو انبار داشته باشه، ولی موقع برداشت که نیست. میفرمان این معامله دچار اشکال میشه. عرض میرسید بنابراین شما باید جنسی را که معامله میکنی موقع حصولش و وفورش باشه، نه این که بگید مثلا الان توی این فصل شما بفرمایید که گرچه این روزها این چیزا متفاوت شده یه مقداری خاطر همین سردخونه ها و اینا که به وجود آمده، اما مثلا توت تازه الان بگید مثلا ما در قرارداد میبندیم در بهار که ما در نمیدونم اسفند ماه توت تحویل بدیم، مثلا 100 تن توت سفید تازه میخواییم تحویل بدیم. خب در اسفند توت پیدا نمیشه. حالا من توت گفتم برای که موقع ها همه اینا را ما که بچه بودیم مثلا شما خیار، گوجه فرنگی اینا تو این فصل پیدا نمیشد. گوجه فرنگی یا باید سس یا ربش به اصطلاح پیدا میکردید یا خشک شدهش که در آفتاب خشک کرده بودن، اما گوجه فرنگی تازه این فصل وجود نداشت. حالا که این چیزها به واسطه ابزار مختلفی که آمده از جمله سردخانه ها و نمیدونم از جمله گلخانه ها و از جمله وسائل حمل و نقل و اینا که همش دست به دست هم داده، شما در زمستان میوه تابستانی الان میخرید و در تابستان میوه زمستانی میخرید و میل میکنید بدون اینکه احساس بکنید کمبودی در بازار در این زمینه ها هست. شما مثلا پرتقال را در فصل بهار سابقا پیدا نمیکردید، واقعا پرتقال وجود نداشت. الان دارن میگن که ما برای میوه شب عید وزارت سمت میگه که فکر کردیم نمیدونم 100 تن پرتقال داریم ذخیره میکنیم. خب این پرتقال که ذخیره نمیشد بکنی، باید تو همین آبان و آذر که چیده میشد حالا تا دی و بهمن هم مثلا چه باشه مصرف میشد. اگه میافتاد به این که بخواد بشه شب عید، معمولا فاسد میشد. برای حفظ پرتقال در حالا منطقه ما که پرتقال میکاشتن، برای شب عید اعیان صاحبان باغهای بزرگ توی زمین گودال حفر میکردن و پوشال میرختن، اینا را دفن میکردن که شب عید یه چند تا پرتقال مثلا به صورت تازه بتونن تحویل مثلا میهمانشون بدن به عنوان یه حالا چیز نوبرانه یا چیز کمیابی بزنن تو سفره عیدشون. این بوده در همین مثلا 40-50 سال گذشته اینجوری بود. حالا دیگه قضیه متفاوت شده است به گونه ای که شما میبینید شب عید شما از پرتقال که میوه مثلا حالا پاییزه هست و انار که میوه پاییزه هست تا چه ارز کنم خیار که مایه میوه باید برای آخر فصل بهار به دست میومد، تمام اینا را با هم میگذارید سر سفره. اینا الان مثال زدن برای معامله سلف برای بنده سخت کرده، ولی واقع قضیه این هست که اگر شما معامله کنید در مورد یه جنسی که در سررسید تاریخ تحویل جنس بگن آقا این جنس در بازار چیه؟ کمیابه، به طور کلی کمیابه، این معامله صحیح نیست. برای که میوهی که کمیاب شده شما رفتی معامله سلف کردید، اطمینان به حصول و وجودش در اون موقع نیست. وقتی اطمینان ندارید آدم نمیاد یه معاملهی بکنه که اینقدر ریسک داشته باشه. نه فروشنده باید چنین ریسکی بکنه برای که شرطن وجود نداشته باشه که بخواد تحویل بده، نه خریدار، نه اجاره دهنده، نه اجاره کننده. در این موارد باید ما دقت بکنیم. بنابراین غرر یه معناش اینه که ریسک داشته باشد معامله. ریسک در چی؟ در وجود خارجیش باشه، یعنی احتمال وجود خارجی را شما چی؟ خیلی کم میدونی. حالا میای سر یه چنین چیز معامله میکنی، خریدار و فروشنده معامله غرری دارن انجام میدن دیگه، چون میدونن موجود نیست. فقها فرمودن علم به وجود عوض این داشته باشید باید، یا اطمینان، وثوق اطمینان به چی؟ وجود عوض این باید داشته باشید در سررسید معامله، و الا معاملتون غرری می شود. پس غرر یه موردش که مصداقاً فقها آمدن استناد کردن و فتوا دادن چیه؟ اون جایی هست که شما میگید معلوم الوجود نیست، معلوم الوجود نیست. این میشه مجهول الوجود، اگه شد میشه معامله غرری. دوم، میفرماد و کذا اشتراط القدره علی التسلیم او التسلم. آها، در معامله کردیم، جنس هم موجود هست، اما فروشنده یا اجاره دهنده نمیتونه تحویل مشتری بده، نمیتونه تحویل بده. به عرض میرسیم، مثلا رفته ماهی تو دریا را فروخته، حالا شما میفرمایید این روزا قفس گذاشتن، یعنی هر مثالی میزنیم الان یه جوری درگیر به این هستیم که ممکنه امکانات و فناوری های جدید یه تغییری در مثلا این مورد ایجاد کرده باشه که موضوعاً شما میگی بله این ماهی تو دریا میفروشه ولی قفس داره تو دریا. دیدید دیگه قفس هایی که وسط دریا ایجاد کردن ماهی، همین الان ماهی در تور قابل اینه که بکشه بالا و تسلیمت کن. اما اگر ماهی را در دل اقیانوس و دریا به گونه‌ای که رها هست بگی آقا من 100 تن گوشت ماهی که بگه میفروشم، این کجا هست؟ میگه اینا تو دریا. این معامله غرری هست. بعد جنس دم دستش باشه بگه اینا تسلیمت میکنه. حالا ممکنه در یه مواردی جنس را فروشنده یا اجاره دهنده نتونه تسلیم کنه، اما خریدار یا اجاره گیرنده مستأجر بتونه خودش تسلم کنه. شما ببینید یه آدم خیلی زرنگی هست، یه حیوانی مثلا فرار کرده سر گذاشته به کوه، فروشنده ملکشه ولی از دستش در رفته، خریدار کسیه که میدونه مطمئنن میتونه بره بگیرتش، یعنی اطمینان داره به این که تو دستش میاد. حالا در باب اجاره یه خانه هست، یه نفر رفته عدوانی نشسته داخلش، صاحب خانه نمیتونه تخلیه کنه منزل را ولی میدتش دست یک آدمی که به اصطلاح روزا میگن شرخر هست. این میگه من خودم میدونم و این مستأجر یا این کسی که رفته تصرف کرده نشسته، من بیرونش میکنم، تو جنس را به اجاره من بده، نگران نباش. بالاخره این معامله اگر چه بایع چه مشتری، چه موجر چه مستأجر بتوانند بگن ما جنس را چی قبض میکنیم، قبض میکنیم، این معامله صحیحه. اما اگر که مجهول باشه، یعنی قدرت بر تسلیم و تسلم وجود نداره، این مجهول است من حیث تسلیم و تسلم که گفتیم باید معلوم باشه. از چه حیث؟ گفتن اینجا معلوم نیست از حیث اینکه شما قدرت نداری تسلیم بکنی، از حیث قدرت بر تسلیم مجهول است، نمتونیم بازم معامله را امضا کنیم، معامله است تصحیح نمیتونیم بکنیم، باطله. معامله صحیح است که وقتی دارید شما قرارداد را میبندید بدونید میتوانید انجام بدید. عرض میرسید. حالا اگر شما آمدید مثلا در بحث قرارداد درمان یه قراردادی بستید که مثلا یه وسیله‌ای نیاز داره پزشک که امکانش نیست، ما درگیر شدیم بعضی وقتها در یک همایشی در دانشگاه علوم پزشکی میخواستیم بگیم مثلا عمل لاپاراسکوپی مثلا در زمینه خاصی میخواد در این بیمارستان انجام بشه، کارگاه میخواییم بذاریم، بلکه اساتید مثلا بخش مثلا داخلی یا چی جراحی بیان و یاد بگیرن اصلا که لاپاراسکوپی اینجا چگونه چه شکلی انجام میشه. خب ما این ادعا را اومدیم کردیم و توی پوستر همایش هم نوشتیم کارگاه مثلا چه، پول گرفتیم از کسانی که میخواستن در کارگاه شرکت کنن، چون دانشگاه ها پول میگیرن دیگه. بعد حالا ادعا کرده بودیم و اون ابزارش اصلا در دانشگاه ما وجود نداشت. استاد محترمی که این کار بود، خب اومد اتاق عمل و اینا را دید، دید که اون دستگاه فقط وجود نداره، گفت که عیب نداره، قول بدید شما. ببینید این وثوق به کار خودش داشت، یه از عهده دانشگاه ما خارج بود. آقا ایشون تلفن کرد از جایی که خودش به صورت خصوصی اقدام میکرد، این دستگاه وجود داشت اونجا. آقا گفت با ماشین و دستگاه و همه چی برداشتن آوردن، نصب کرد و شروع کرد به کار. به بقیه هم گفت بیاد یاد بگیرید. خب این کاری که این پزشک محترم به شما که عرض کنم انجام میدهد، ما متوجه میشیم که خودش قدرت بر تسلیم داره. یعنی این عنوان استادی که هم این کاره هست هم ابزار را داره، قول میده ولو در یه روستایی بارگی میگه من این کار را میکنم. دیدید دیگه، مثلا در اون آقای قاضی‌زاده هاشمی مثلا تیمش را برمیداشت میرفت توی روستا، عمل جراحی چشم تو روستا انجام میداد. این که از عهده همه نمیاد، اون فرده که قدرت تسلیم داره. بنابراین اگه آمد یه پزشک عمومی مثلا بدون امکاناتی که باید وجود داشته باشه، قول داد برای چی؟ برای یه قرارداد بس که من مثلا فلان عمل جراحی را در فلان روستا انجام میدم، این باطله، پولم بدن باطله، بلکه قدرت تسلیم نداره اونجا، اصلا این کارا نیست. مثال های زیادی در این زمینه ممکنه زده بشه. ما میخواییم بگیم این یه نحوه مجهولیت غرر است، مجهول، مجهول و تسلیم میشه. ها؟ ما نمیدونیم میتونه این کار، این خدمت را در فلان روستا ارائه بده یا نه. میگیم تو مرد این کار نیستی. نمیدونم در مورد تخصص ها، مثلا تخصص در رابطه با این عکس های رادیولوژی یا سونوگرافی، مثلا آیا کسی که متخصص سونوگرافی نیست اگه اومد قرار داده به اصطلاح سونوگرافی نمیشه دستگاه را آورده، ها خودش متخصص نیست. ها یک کیفیت مجهول الکیفیه میشه این سونو. ببینید دستگاه را میچرخونه، سونو علی ظاهر کرده و تفسیر میکنه. این تفسیره، تفسیر ارزشمند نیست چون متخصص این قضیه نیست. از این جور کارا ما زیاد داریم در عرصه پزشکی که ممکنه اینا تماما بگیم غرر هست. غرر است از حیث این که کیفیت خدمت مجهوله. اگه نگیم معلوم است عدم کیفیت، دست کم مجهوله، نمیتونه اینطور معامله ای بکنه. این باید به گونه ای باشه که وقتی تابلو میزنه سونوگرافی بگیم آه این تخصص لازم را، خبرویت لازم را داره. خب حالا این قدرت بر تسلیم است، تسلیم خدمت، من رسوندن منفعت در باب اجاره میشه دیگه. به شما که عرض کنم سومین مورد که بیشترین حالا درگیری ما هست، اشتراط علم هست. بالعوضین قدرن و جنسن و وزنن ها و عددن، اینا که ویژگی های خدمتی هست که شما میرسانید و این ویژگی باعث میشه که رغبت در کار زیاد بشه یا کم بشه. مثلا یه نفر در صورتش یه زخم ایجاد شده، مثلا تصادف کرده، خدای نکرده، این نوع بخیه‌ای که زده می شود ممکنه تا آخر عمر جای این بخیه بمونه، ممکنه یه جوری بخیه بزنن که حالا جسارته گفت از روز اولم بهتر، چهار تا چروکم که تو صورت طرف افتاده صافش میکنه، جراح پلاستیکه. این دو جور آدمه، دو جور خدمته. به تناسب نوع خدمت رغبت طرف، مثلا یه دختر خانم جوانی ممکنه میخواد فردا ازدواج کنه، تو اجتماع بیاد، خب این براش مهمه که تو صورتش مثلا آثار یه زخم این چنینی نباشه، خیلی مهمه. حالا برای همه این روزا مهم شده دیگه، این روزا فرق بین زن و مرد و دختر و پسر و اینا تو این مسائل خیلی نیست. سابقا در اینطور موارد میگفتن مرد چه مشکلی دارد، الان اینطور عبارتها را کسی نمیشنود. ولی میخوام عرض کنم که بالاخره رغبت افراد در مسائل ممکنه به چگونگی خدمتی که پزشک ارائه میدهد متفاوت بشه. اگر رغبت متفاوت است، باید شما معلوم کنی که چه نوع خدمتی میخوای ارائه بدی. آقا بخیه میزنیم، بخیه میزنیم کافی نیست، این مشخصه که توی صورتش میخواد آثار این جراحت نمونه. بنابراین شما باید خدمتی را که عوض ارائه میدی و پولی که در مقابل میگیری از نظر کیفیت و جنس و مقدار و همه این جهاتی که ممکن است در چی طرف مقابل تأثیر داشته باشه که بخواد این کار را اینجوری که شما میگی انجام بدهد یا ندهد، باید اینا را توضیح بدی و بعدش اقدام کنی. اگرم خلاف اون چیزی که توضیح داده ای اقدام کردی، طرف به اصطلاح حق پیدا میکنه، ضامن هستید شما. میبینید که وقتی داریم میگیم غرر، در این موارد دارن استناد میکنن که مجهول التسلیم باشه، مجهول الکیفیه باشه، ها، مجهول الوجود باشه، جهل در همه اینا هست. اما اینکه متعلق جهل چه باشه، و وقتی میگیم معلوم متعلق علم چه باشد، متفاوت شد. حالا غرر آیا شامل همه اینا میشه؟ فهم فقها اینه که شامل همه اینا میشه. پس غرر معنیش به حسب فتاوایی که ما بررسی کردیم چه بود؟ این بود که یعنی جهل به مقدار، به کیفیت، به هر چیزی که ممکنه در عوضین رغبت معامله کننده را چی تغییر بدهد. جهل به این میشه غرر، بعد این جهل رفت میشه. حالا از نظر لغوی این فتوای فقها بود، از نظر لغوی آیا معنای غرر چی هست؟ به شما که عرض کنم این را در همین کتاب شریف عناوین اگر شما دقت بفرمایید صفحه 313 می فرماد و ثانی ها انهو، پایان صفحه 313 هست از کتاب عناوین، العناوین الفقهیه جلد 2 پایان صفحه 313 می فرماید انهو قد حکیه ان الازهری ان بیع الغرر ما کان الا غیر عهدتن و ثقه. اول معلوم الوجود بودنه که گفتیم در لغت هم آورده، در میگه که این مطمئن نیستی که وجود داشته باشه. این بنابراین غرر چیزیه که جهل به وجودش داریم، معامله غرری میشه، باطل. در قاموس گفته غرر یعنی خدعه، خدیعه. خب یعنی معامله‌ای که درش فریب باشه. این معنا با او جهل ممکنه یه جوری ربطش بدیم، ولی این یه چیز دیگریه. این میشه تدلیس. ما در باب تدلیس و خدیعه و فریب اگر توی اجاره تو هر چیزی پیش بیاد اون احکام دیگری داره. ما میخواییم بگیم غرر مبتل است، ولی ممکنه در باب تدلیس بیان بگن خیار پیدا میشه، یعنی عقد متزلزل میشود اما عقد باطل نمیشود. اینا رو از هم تفکیک باید بکنیم. بنابراین معنای غرر ما گفتیم جهل است. اگه گفتیم نه فریب میخواییم بگیم، خدیعه میخواییم بگیم، این یه چیز دیگری میشه. ما به نظرمون میاد برداشت فقها از معنای غرر این نیست و خدیعه را نمیتونیم اینجا بیاریم. در نهایه ابن اسیر میفرماد که ببینید اون جهل را در نهایه آورده که بیع الغرر ما کان له ظاهر یغر المشتری و باطن مجهول. این جهل است که باعث بطلانه، جهل باعث بطلان میشه. بنابراین ما دو تا معنا، این را ان شاء الله شما دقت بکنید در عبارت هایی که لغویین گفتن و اون فتوایی که گفتیم، دو تا معنا برای غرر قابل تصوره. که این دو تا معنا یکیش اینه که مجهول باشد، یکی این که ریسک معامله زیاد باشه به تعبیر امروزی ها، یعنی خطر. حالا فقها فرمودن خطر. بنابراین غرر را باید به یکی از این دوتا جمع، حالا جمع‌بندی این مطالبی که فقها و لغویین فرمودن، اون چیزی که تو ذهن بنده آمده جمع‌بندی اینه که ما غرر را باید یا ترجمه بکنیم، یعنی معناش را برای خودمون ملاک قرار دیم، جهالت، یا خطر، همون ریسک که الان میگن ریسک مثلا خریدن سهام فلان شرکت ریسکش زیاده، ریسک به این معنا. که حالا اگر گفتیم ریسک در هر معامله هست، اما باید بگیم یه ریسکی که عقلا تحملش نمی کنن، اقدام بهش نمی کنن. اما اگه گفتید جهل، نه جهل عرفن، گفتیم در این سه موردی که فقها فتوا دادن جهل را عقلا مبطل میدونن. بنابراین ما در فهم معنای غرر دوباره بازگشت کردیم به اون چیزی که گفتیم بنای عقلا هست، و بنای عقلا جهالته. حتی ریسک هم گفتیم در یک حدی که عقلا تحمل نمی کنن، اون حدیه که شما دیگه نمیدونی اصلا این دست چیزی میگیره یا نه، نمیدونی دوباره میگی. پس ریسک هم یه نوعی جهالت هست، اما جهالتی که اینجا مد نظره جهل به وجوده دیگه، ریسک جهل به وجود میشه، که گفتیم مثلا چیز دستش نمیگیره طرف، میگه این معامله رو میکنم آخرش دست از پا درازتر بعد ول کنم بیام، ضایع میشه. پس معامله غرری هر چه تاب بخوریم، ولو اینکه بعض از بزرگان فقها فرمودن که این یعنی معامله خطری، معامله ای که ریسک دارد، ما باز همونم ریسک را تحلیل که میکنیم ببینیم ریسکی مد نظره که درش جهالت به وجود به گونه ای که عقلا تحمل نمیکنند و معامله را تصحیح نمیکنند وجود داره. پس ما اگر لغت را، کاربرد فقها را و همه اینا را مد نظر قرار بدیم، حاصل حرفمون شد یک کلمه و اون اینه که به شما که عرض کنم غرر آن جهالتی است که اگر در معامله باشد رغبت متعامله نسبت به معامله چی؟ کاملا تغییر میکنه. و چنین جهالتی را عقلا چیه؟ تحمل نمی کنند در معاملاتشون. و اگر چنین جهالتی باشه، عموم عقلا عرفن یه جهالتی که اینجوریه باطل می دونن معامله را، اون که عرفن باطل می دونن شرعا هم باطل می دونیم، برای که نه النبی و انبه الغرر امضا فرمود شارع مقدس و پیامبر گرامی چی؟ اون چیزی که در عرف وجود داشت. حالا همینجا من یک کلمه عرض کنم، بعضی از آقایون بزرگان محترمین فهمدن این نهی حکومتی است یا نهی چه است. ببینید به حسب این که شما این دلیل را چجوری میخواید به کار بگیرید قرینه میشه برای این که نهی را چجوری معنا بکنید. این نه النبی و ان بیع الغرر، ما به حسب این که گفتیم بیع غرری عقلا باطلش میدونن، نهی پیامبر گرامی به نوعی تأیید همون چیزیه که در عرف عقلا بود. گفتیم امضا کرده شارع چی؟ در باب معاملات قواعد معاملات عرفی را عموما شارع امضا کرده. پس این نهیه نهیه که ما ازش امضای نسبت به اون چیزی که در عرفه میفهمیم، نه این که بگیم یه چیز جدیدی تأسیس فرموده، نه چیز جدیدی تأسیس نفرموده. این به حسب فهمیه که ما از به اصطلاح بحث شرط معلومیت داریم که میگیم این همه عقلای عالم قبول دارن و جهالت را مبطل میدونن همه عقلای عالم. پس اون چه که پیامبر اکرم فرموده امضای همین هست. اگه یه جایی دیدیم بنای عقلا عموماً یه چیز دیگریه، اما شارع مقدس آمده اینجا یه تصرف ویژه فرموده، فرموده این نه، ولو این که عقلا عموماً در این مسئله ممکنه جایز بدونن، من این را جایز نمیدونم، من این را اجازه نمیدهم. به خاطر مسئله حق داره شارع چنین کاری بکنه. اونجا میگیم تأسیس فرموده، میگیم این مسئله در شرع ما تأسیسی شرع ما هست، که ما بحثمون همینه در باب اخلاق پزشکی و فقه پزشکی، که ممکنه یه چیزی را در یک کشور دیگری در یک فرهنگ دیگری اجازه بدن و ما ولی ما به عنوان مسلمان نمیتونیم اجازه بدیم. اینا را در باب به اصطلاح پزشکی هم زیاد داریم که مثلا در بعضی کشورها بهمرگی میرن تو بیمارستان میخوان پزشکی سوزنی میزنن میکشتشون، میگن دیگه من نمیخوام زنده باشم. خب این را مسلما ما نمیتونیم اجازه بدیم، این که جز واضحاته. خب این پولم میگیره پزشک، بیمارستان پول میگیره، طرف را میخوابونه میکشتش، جنازه را تحویل میده، بهش میگن بهمرگی. آیا بهمرگی را اگر مثلا اونا مثلا اجازه دادن در چند کشور دنیا مثلا انجامش میدن، ما میتونیم این کار را بکنیم؟ مثلا نخیر. حالا این را انشالله ملاحظه بفرمایید. بنابراین بحث معنای لغوی غرر و چیزی که فقها فهمیدن از غرر را ما امروز گفتیم. در کتاب عناوین عرض کردم این از صفحه 309 به شما که عرض کنم تا 314-15 بعد ادامه بدهید، مطالبی هست که حالا ما بعضیش رو نقل کردیم، بعضیش هم اجمالا ممکنه به نوعی حالا مورد یک مداقه بیشتری قرار داده باشه. قاعده غرر، دو چیز از ما باید در موردش داشتیم. یکی معنای غرر بود که با این بحثایی که کردیم گفتیم غرر به معنی جهالت است، نه به معنی خطر و ریسک. و خطر و ریسکی هم که فرمودن بعض الفقها برمی گردد به همین جهالت دوباره در آخر خط. این یک. سندن هم گفتیم سند این قاعده باید بپذیریم، اما این بحث را میتونیم حالا اگر انشاءالله فرصتی شد و حوصله‌ای بود به شما که عرض کنم در مورد تک تک احادیثی که ازش استفاده میشود این مسئله و بحث سندی و جهت صدوریش یه بحثی بکنیم، اگر خدا فرصت بدهد و حوصله باشد. بد نیست از باب تفنن که کار فنی را زمین نگذاشته باشیم در مسئله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهری.